کیدی د بلینین ساته خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره
تکل صاحب عزیز تشکر شوم. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 17 میزان و 9 اکتبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان بعد از تهدید طالبان از امنیت انتخابات پیشرو اطمینان می‌دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در ولایت‌های بلخ و فاریاب خبر می‌دهد. گزارش‌ها می‌رساند که در عملیات نیروهای خاص افغان در ولایت میدان مردگ غیر نظامیان هم کشته شدند. حکومت پاکستان برای به دست آوردن قرض عاجل به صندوق بین‌المللی پول مراجعه می‌کند و رئیس جمهور ترکیه می‌گوید ریاض باید ثابت کند که روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی از کنسولگری این کشور در استانبول خارج شده است. مشروع اخبار. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 100 شورشی در ولایت‌های بلخ و فاریاب خبر می‌دهد. غفور احمد جاوید، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت که این شورشیان اواخر روز یکشنبه در عملیات خاص کشته شدند.
نیروهای ویژه کماندوی افغانستان به حمایت قاطع یک عملیات ویژه را برای انداخته در ولایت فاریاب و ولسوالی چربولک بلخ که در نتیجه 113 تن از دشمن کشته شده، 11 تنش اسیر است و 9 تنشان هم زخمی شده.
به گفته آقای جاوید، در عملیات تصفیه‌ای و تهاجمی در ولسوالی‌های بالابلوک، خاک سفید و مرکز فرا نیز ظرف 15 روز گذشته 40 تن مواد انفجاری کشف شده است. وزارت دفاع ملی می‌گوید عملیات تهاجمی نیروهای دفاعی افغانستان اخیراً 36% افزایش یافته است. شریف الله هوتک، یک عضو شورای ولایتی میدان وردگ، میگوید که در عملیات نیروهای خاص افغان در ولسوالی نرخ این ولایت 5 غیر نظامی کشته شدند. آقای هوتک دیشب به رادیو آزادی گفت که این عملیات اواخر یکشنبه در روستای صد مرده اجرا شده است. پریشب در عملیات مشترک نظامیان در روستای صدمرده ولسوالی نرخ و غیر نظامیان تلفات وارد شده و 5 تن جان دادند. 2 برادر شامل قربانیان هستند که برای یک مکتب کار می کردند. قربانی دیگر محافظ یک کلینیک است. آقای هوتک می افزاید که والی میدان وردگ برایشان تعهد سپرده که این موضوع را پیگیری می کند. وزارت دفاع ملی افغانستان هنوز در مورد تبصره نکرده است. مقام های ولایت هرات از کشته شدن 16 تن در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری میان افراد ملا رسول، رهبر شاخه انشابی طالبان، و افراد ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، دیروز دوشنبه در ولسوالی گذره صورت گرفت. به گفته آقای فرهاد، 10 تن از افراد ملا هبت الله و 6 تن از افراد ملا رسول کشته شدند. منابع مستقل این ادعا را هنوز تایید نکردند، اما قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی گروه طالبان به رهبری هبت الله مینامد، به خبرنگاران از طریق واتساپ نوشته است که در این درگیری 16 تن از نیروهای اربکی کشته شدند. پیش از این نیز گزارش های در مورد درگیری میان این دو گروه طالبان پخش شده است. حکومت جدید پاکستان مذاکرات حصول قرضهای عاجل از صندوق بین المللی پول را آغاز می کند تا بحران موازنه پرداخت ها را کاهش دهند. این مطلب را وزارت مالیه پاکستان اعلان کرد. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، دیروز به وزیر مالیه دستور داد تا در کنفرانس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در بالی اندونزیا در این هفته با مقامات این صندوق ملاقات نموده درباره یک بسته از قرضها گفتگو نماید. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان در یک پیام ویدیویی خود که از طریق فیسبوک و تویتر نشر کرد گفت که صدراعظم بعد از مشوره با اقتصاددانان پیشتاز تصمیم گرفت که گفتگو با صندوق بین‌المللی پول آغاز شود. اسد عمر گفت که زیر کنترل درآوردن بحران اقتصادی هدف اساسی این گفتگو می باشد. پاکستان از سالهای 1980 بارها به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است. در آخرین بار در سال 2013 اسلام آباد 6.6 میلیارد دلار از این صندوق قرض گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید مقام‌های عربستان سعودی باید ثابت کنند که جمال خاشقجی از کنسولگری این کشور در استانبول بیرون نشده است. خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری میکرد در 2 اکتبر برای اخذ اسنادی که برای ازدواجش نیاز داشت وارد کنسولگری سعودی در استانبول شده بود. با باور مقام‌های ترکی این شهروند عربستان سعودی در داخل کنسولگری این کشور به قتل رسیده است. اما عربستان سعودی این ادعا را رد کرده میگوید خاشقجی کنسولگری را ترک گفته است. و وزارت دفاع اوکراین دیروز دوشنبه از آغاز سلسله از تمرینات گسترده نیروهای هوایی‌اش با آمریکا و 7 کشور دیگر عضو ناتو خبر داد. این تمرینات 12 روز در غرب اوکراین اجرا می‌شود. حدود 700 سرباز در این تمرینات سهم می‌گیرند. نیم آنها را سربازان از کشورهای عضو ناتو یعنی آمریکا، بریتانیا، هلند، بلژیم، دنمارک، استونیا، پولند و رومانیا تشکیل می‌دهند. پایان اخبار. هفته 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان از امنیت انتخابات آینده اطمینان داده میگوید نیروهای دولتی و شورشان اجازه نمیدهند که انتخابات را مختل سازند.
و ما برای شما، سرخ شما و تمام مردم افغانستان و کمیسیون مستقل انتخاباتی اطمینان میدهیم که به شکلی که لازم است از این پروسی ملی مهم و حساس و تاریخی تامین امنیت خواهد کرد.
دهمین جشنواره راه ابریشم در بامیان بدون برنامه موسیقی دایر شد، ولی مسابقات بایسکل رانی داشت.
و این مسابقه سومین بار مسابقه تور دو بامیان یا مسیر بامیان بود که بعد سومین بار برگزار شد در بامیان که موفقانه سپری شد. در دو بخش بود، هم کوهستان دخترها و هم کوهستان بچه‌ها.
قضیه روزنامه‌نگار عربستانی ناپدید شده در ترکیه را نیز دنبال می‌کنیم و از کاهش صادرات نفت خام ایران نیز گزارش داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسم من نثار احمد تمکین است، صاحب رستوران هستم.
معلومیشه درباره رستوران بگین.
این رستوران یک برند است.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی آقای غمگین بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت امور داخلی افغانستان از امنیت انتخابات پیشرو اطمینان داده میگوید نیروهای افغان اجازه نمیدهند که طالبان این انتخابات را مختل سازند. طالبان روز دوشنبه هشدار دادند که انتخابات ولسی جرگه 28 میزان را مختل میکنند و بالای نیروهای امنیتی حمله خواهند کرد. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
وزارت امور داخلی افغانستان تهدید طالبان در مورد انتخابات پیشرو را بیجا دانسته و تعهد سپرده که با تمام توان امنیت رای دهندگان را تامین می کنند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تامین امنیت 21,000 محل و 5,100 مرکز رایدهی حدود 54,000 نیروی امنیتی بکار گماشته شدند. به گفته آقای رحیمی، در صورت نیاز از نیروهای هوایی نیز برای تامین امنیت انتخابات کمک گرفته خواهد شد.
به مشکل که پروسه ثبت نام به شکل درستش و در امنیت کامل برگزار شد و سپری شد و به مشکل که تمام مواد حساس و غیر حساس کمیسیون مستقل انتخابات به تمام مراکز و محلات انتقال گردید، به مشکل اطمینان موجود است و ما برای شما سرخ شما به تمام مردم افغانستان و کمیسیون مستقل انتخاباتی اطمینان میتیم که به شکل که لازم است از این پروسی ملی مهم و حساس و تاریخی تامین امنیت خواهد کردیم.
طالبان به روز دوشنبه هشدار دادند که در جریان انتخابات ولسی جرگه 28 ماه میزان بالای نیروهای امنیتی حمله خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد، این انتخابات را یک دسیسه امریکایی ها خوانده و گفته است شورشیان طالبان برای مختل ساختن و ناکامیش از هیچ تلاش دریغ نخواهند ورزید. اما وزارت داخله افغانستان این هشدار را بخشی از تبلیغات طالبان می خواند. طالبان گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان توجه خواهند کرد، اما کسانی را هدف قرار خواهند داد که برای برگزاری موفقانه این انتخابات و تامین امنیتش تلاش می کنند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان برادیو آزادی گفت که اگر هدف طالبان حفظ جان غیر نظامیان است نباید مانع برگزاری انتخابات شوند. این واقعا برای ما هم جای سوال است، زیرا روند انتخابات یک روند مردمی است. مردم در این پروسه شرکت می کنند و نماینده های خود را بر می گزینند. زمانی که طالبان مردم را تهدید نمی کنند و برای تأمین مسئولیتشان اراده دارند، در اینجا اصلا بحث حمله و مختل ساختن این پروسه مطرح نمی شود. طالبان در حالی از مختل ساختن انتخابات پیشرو هشدار دادند که در ادامه تلاش‌های تازه صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده وزیر خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در کابل دیدار کرده است. جزئیات زیاد در مورد این دیدار منتشر نشده است، اما آقای عبدالله به روز دوشنبه گفت که توجه به پروسه صلح افغانستان و چانس موفقیت این پروسه زیاد شده است. آقای خلیلزاد گفته است که از تمامی تجارب و روابطش به سطح بین المللی برای موفقیت روند صلح افغانستان استفاده خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دهمین جشنواره راه ابریشم بدون برنامه‌های موسیقی در بامیان برگزار شد. عباس نادری از منطقه گزارش می‌دهد.
دهمین جشنواره فرهنگی راه ابریشم که هر ساله با برنامه‌های متنوع فرهنگی در مرکز بامیان انجام می‌شد، امسال با وجود محدودیت‌هایی برگزار شد. در این جشنواره نمایشگاه صنایع دستی زنان، نمایشگاه محصولات زراعتی و تولیدات بامیان و دایکندی به مدت 2 روز به نمایش گذاشته شد. همینطور در این برنامه یک سمینار انکشافی تحت نام بامیان و دایکندی در مسیر توسعه نیز با حضور مقامات ملی و بین المللی انجام شد. نعیم رضایی عامل صنعت و تجارت بامیان در مورد این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
امروز در حدود 60 غرفه داشتیم، به مقدار 10 غرفه از ولایت دایکندی، در حدود از تمام ولسوالی های ولایت بامیان در اینجا در نمایشگاه حاضر شده بود.
جشنواره فرهنگی راه ابریشم با هدف جذب بیشتر گردشگران به بامیان و معرفی داشته های توریستی این ولایت هر ساله با برنامه های متنوع برگزار می شود. در پهلوی این جشنواره یک مسابقه بایسیکل رانی دختران و پسران نیز برگزار شد. زکیه رضایی مسئول فدراسیون بایسیکل رانی بامیان در این مورد اضافه کرد:
در کل از دخترها 12 دختر شرکت کرده بودند که مسیر دخترها 38 کیلومتر می آمد و از بچه ها در حدود 38 نفر شرکت کرده بودند که از اینا در حدود 60 کیلومتر می شد. از دخترها مقام اول طاهره شایگان گرفتند، از بچه ها مقام اول روح الله نظری گرفتند.
برگزاری جشنواره های فرهنگی در بامیان تا حال تأثیرات زیادی بر صنعت گردشگری داشته و به گفته مقامات محلی این ولایت توانسته صنعت گردشگری را رونق بدهد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اما تأثیراتش خیلی بوده. به عنوان نمونه در سالهای گذشته شاید اینو اگر ما مقایسه بکنیم با 5 سال پیش که پنجمین جشنواره راه ابریشم برگزار شد، ما چیزی کمتر از 100 هزار گردشگر در ساحات مثل بندی امیر داشتیم، اما امسال یا در سال گذشته ما بالغ بر 300 هزار گردشگر داشتیم که فقط از بندی امیر دیدن کردند.
این در حالی است که دهمین جشنواره فرهنگی راه ابریشم امسال به دلیل مظاهره در این ولایت با محدودیت‌های روبرو شد و برنامه‌های کنسرت موسیقی که بخش عمده این جشنواره را تشکیل می‌داد برگزار نشد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود از دهمین جشنواره راه ابریشم در بامیان که نقشه مؤثر در بالا رفتن صنعت گردشگری در این ولایت مرکزی افغانستان داشته است. ساعت استودیو 7:45 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه قبل از اینکه مطالب دیگری را دنبال کنیم، همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه ستارز اند استرایپس نوشته که طالبان سکوت چند ماهه‌شان را شکستند و انتخابات ولسی جرگه 28 ماه میزان را نکوهش کردند. در ادامه آمده که طالبان هشدار دادند که انتخابات پیشرو را مختل می کنند. مقاله نویس تحلیل کرده که این هشدار در حال است که حکومت افغانستان هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ سیاسی با چالش روبروست. از یک سو حمله های طالبان و نیز جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اخیراً افزایش یافته و از سوی هم چهره های با نفوذ سیاسی تبل مخالفت با رهبران حکومت وحدت ملی را کوبیدند. با وصف این، حکومت افغانستان گفته که به برگزاری انتخابات ولسی جرگه متعهد است. آیا ایالات متحده آمریکا باید در افغانستان حضور دائمی داشته باشد؟ این پرسش است که در مقاله تازه چاپ شده در نشریه فارن پالیسی در مورد افغانستان مطرح شده. مقاله نویس استدلال کرده که مثل ویتنام، ایالات متحده در افغانستان گیر مانده است. و باور نویسنده، حضور ایالات متحده در افغانستان تأمین کننده دو منفعت عمده است. یکی ضرورت مأمون نگه داشتن سلاح‌های هسته‌ای پاکستان و دیگر هم از میان بردن پناهگاه‌های امن تروریستان. مقاله نویس گفته که واشنگتن اما می‌تواند این منافع را بدون حضور دائمی در افغانستان هم حاصل کند. در ادامه می‌خوانیم که آمریکا نه پیروز شده می‌تواند و نه هم می‌تواند افغانستان را ترک کند، عمدتاً از بیم آن که حکومت این کشور دچار سقوط شود و افغانستان بار دیگر به مکان امن برای تروریستان بدل شود که از آنجا ایالات متحده را تهدید کنند. در مطلب آمده هر استراتژی که در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان ساخته می‌شود باید کشورهایی را مد نظر گیرد که به طور مستقیم از تنش در افغانستان متأثر می‌شوند. مقاله نویس از چین به عنوان کشوری که در صدر این فهرست است یادآوری کرده است. پیشنهاد مقاله نویس فارن پالیسی این است که آمریکا باید خاموشانه دیالوگ را در مورد خروج از افغانستان با چین آغاز کند تا به طور هماهنگی شود که احتمال ایجاد خلای سیاسی امنیتی به حد اقل برسد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید مقام‌های عربستان سعودی باید ثابت کنند که جمال خاشقجی از کنسولگری این کشور در استانبول بیرون شده است. خاشقجی، خبرنگار اهل عربستان سعودی که به عنوان منتقد نظام این کشور شناخته می شود، گفته شده است که در داخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شده، اما این خبر هنوز تایید نشده و ریاض هم ردش کرده است. انقره خواهان بازرسی این کنسولگری شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی مسئولیت دارد تا ثابت کند که جمال خاشقجی کنسولگری این کشور در استانبول را ترک کرده است. این را رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز ابراز کرد. خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری می کرد، در 2 اکتبر برای عقض اسنادی که برای ازدواجش نیاز داشت وارد کنسولگری سعودی در استانبول شده بود. به باور مقام‌های ترکی، این شهروند عربستان سعودی در داخل کنسولگری این کشور به قتل رسیده است. اما عربستان سعودی این ادعا را رد کرده و گفته است خاشقجی کنسولگری را ترک کرده است. او که ادیتر یک روزنامه عربستان سعودی بود سال گذشته کشورش را ترک کرد و راهی ایالات متحده امریکا شد. خاشقجی گفته است به خاطر این کار را کرده که مبادا به دلیل انتقادهایش از سیاست عربستان سعودی در پیوند به جنگ یمن و همچنان سرکوب مخالفین حکومت سعودی مجازات شود. اردوغان هنگام دیدار از هنگری به روز دوشنبه گفت که مقامهای عربستان سعودی با مطرح کردن این که گویا خاشقجی از کنسولگری بیرون شده خودشان را حفظ کردن نمی توانند. او در یک نشست خبری با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در بوداپست گفت در محل رویداد کمره‌های امنیتی زیاد وجود دارند. اگر او از ساختمان بیرون شده آنها چرا این را ثابت کرده نمی توانند؟ ما از این مسئله صرف نظر نمی کنیم. او افزود که پلیس استخبارات و اداره های قضایی ترکیه در این مورد تحقیق می کنند. رئیس جمهور ترکیه گفت مسئولیت انسانیش است تا این قضیه را حل کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه خواهان بازرسی کنسولگری عربستان در استانبول شده است. یک مقام که نامش ذکر نشده گفته است که سفیر عربستان سعودی در انقره بروز یک شنبه برای دومین بار به وزارت خارجه ترکیه احضار شد. با گفته این مقام، به سفیر ابلاغ شد که ترکیه خواهان هماهنگی کامل با عربستان سعودی در پیوند به تحقیق در این مورد است. دو منبع ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند، مقام ها باور دارند که خاشقجی در درون کنسولگری کشته شده است و این را یاسین آکتای دوست خاشقجی و مشاور اردوغان هم تایید کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صادرات نفت خام ایران در هفته اول ماه اکتبر بیشتر کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز این مطلب را به اساس معلومات یک منبع صنایع نفتی و تانکر بیان می کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس معلومات شرکت تصفیه نفت خام به نام ریفاینتیو ایکون، ایران در هفت روز اول ماه اکتبر روزانه 1.1 میلیون بیرل نفت خام صادر کرده است. یک منبع صنایع تصفیه نفت خام همچنان میگوید معموله های صادراتی نفت خام ایران در جریان ماه اکتبر پایین تر از 1 میلیون بیرل در روز بوده است، در حالی که صادرات نفت خام ایران در ماه اپریل پیش از این که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خروج از موافقتنامه اتمی ایران با کشورهای مقتدر جهان و وضع تعزیرات جدید را اعلان کند، هر روز 2.5 میلیون بیرل بود. بر اساس گزارش رویترز این رقم در ماه سپتامبر به 1.6 میلیون بیرل در روز پایین آمد. جدول تانکرهای نفتی غالبا مطابق به صادرات نفت خام تنظیم می شود و صادرات نفت می تواند هفته به هفته تغییر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز ارقام هفته اول ماه اکتبر نشان می دهد که صادرات نفت خام ایران کاهش یافته و این کاهش عربستان سعودی و روسیه را که عضویت سازمان اوپک را ندارند و همچنان دیگر کشورهای عضو این سازمان را وادار می سازد تا خلای آن را پر کنند. رابرت دروکر رئیس مرکز تحقیقات ماکرو و کومادیتی در بانک سی بی سی جولیوس بایر گفت موضع سختگیرانه حکومت امریکا باعث شده که صادرات ایران نسبت به پیشبینی های قبلی به طور چشمگیر کاهش یابد، اما بلند رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی ارتباط به توقعات از تاثیر تعزیرات دارد که این یک آزمایش برای کشورهای صادر کننده نفت و دیگر تولید کنندگان به شمار می رود. نرخ فی بیرل نفت در بازارهای نفت بریتانیا در هفته گذشته به 86.74 دلار فی بیرل رسیده بود که این بلندترین قیمت پس از سال 2014 میلادی به حساب می رود. در حالی که واشنگتن می خواهد که صادرات نفت ایران را به صفر تقرب دهد، ولی ایران و عربستان سعودی می گوید که این بعید است. هند یکی از خریدارهای اصلی نفت ایران به شمار می رود که پیشنهاد خود جهت خریداری نفت را برای ماه نوامبر از پیش به ایران ارائه کرده است. گرچه دیلی جدید هنوز نمی داند که آیا چنین تحریم ها بر آن کشور وارد می شود یا نه. اما ایران می گوید بازار به نفت ضرورت دارد و صادرات آنها ثابت بوده کاهش نیافته است. تهران می گوید هر گونه افزایش تولید و صادرات نفت از سوی کشورهای سازمان اوپک را که بر ضد منافع این کشور می داند مانع می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری قرار داریم. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به افشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 100 شورشی در ولایت‌های بلخ و فاریاب خبر می‌دهد. غفور احمد جاوید، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت که این شورشیان اواخر روز یکشنبه در عملیات خاص کشته شدند. شریف الله هوتک، یک عضو شورای ولایتی میدان وردگ، می‌گوید که در عملیات نیروهای خاص افغان در ولسوالی نرخ این ولایت 5 غیر نظامی کشته شدند. آقای هوتک دیشب به رادیو آزادی گفت که این عملیات اواخر یکشنبه در روستای صدمرده اجرا شده است. مقام های ولایت هرات از کشته شدن 16 تن در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در این ولایت خبر می دهند. جلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری میان افراد ملا رسول رهبر شاخه انشابی طالبان و افراد ملا هبات الله اخوندزاده رهبر طالبان دیروز دوشنبه در ولسوالی گذره صورت گرفته است. حکومت جدید پاکستان مذاکرات حصول قرضه‌های عاجل از صندوق بین‌المللی پول را آغاز می‌کند تا بحران موازنه پرداخت‌ها را کاهش دهد. این مطلب را وزارت مالیه پاکستان اعلان کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می‌گوید مقام‌های عربستان سعودی باید ثابت کنند که جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، از کنسولگری این کشور در استانبول بیرون شده است. و اوکراین از راه اندازی تمرینات نظامی وسیع خبر می دهد. وزارت دفاع اوکراین دیروز دوشنبه اعلان کرد که این تمرینات گسترده در غرب این کشور انجام خواهد شد. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیری برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه رنگای زندگی در یکی از رستوران های شهر کابل سر زدیم و خواستیم با یکی از مسئولین امی رستوران صحبت را داریم. خود معرفی کنه.
اسم من نثار احمد تمکین است، صاحب رستوران هستم.
و میشه در باری رستوران بگین؟
این رستوران یک برند است به نام مکسین و دو نمایندگی دارم. نمایندگی اولش در کورتیسی است کفایت سنتر و این نمایندگی دومش است فعلا در زانکیم.
به نظر شما آیا تو از این یک عاید خوبم به دست میارین حتماً که رستوران زیاد شده؟
رستوران بعض مردمایی که از روی عاید جور میکنه او باز به نقطه کامیابی نمیرسه. مردمایی که میخوای علاقه داره و به شوق ریسیپای خودش چیزای ناب به مردم تقدیم کنه او به نقطه کامیابی میرسه. رستوران ما معمولا از کی نمایندگی دومش که جور شد، چون نمایندگی اول ما روش کرد که ما دوم جور کردیم.
غذاهای شتو یا غذاهای داخلی را دارین یا به اصطلاح غذاهای خارجی که تدگر رستوران تا مثل پیزا و اینا است از او تهیه میکنید؟
چون این رستوران در سانشومت یک فضای منظم نبود با فامیلا یا ما این رستوران تجور کنیم و در اینجا غذاهای پاکستانی، هندی، فسفود و غذاهای افغانی است.
شما که خودتان بسیار نامغدا شخص جوان هستین، آیا بر ما میشه بگین که مفکوری ساختن رستوران آیا از طرف فامیل بوده یا اینکه شما خودتان خواستین اینطور یک چیز جور کنین؟
مفکوری رستوران ما بسیار، اصلا من خودم اینجینر هستم. دیگه فعلا وظیفه‌ام دارم، در ضمن نزدیک وظیفه خدا پیش میبرم، رستوران تام جور کردیم. این یگانه چیزی بود که از خوردارگی من علاقه داشتم و با پابلیک و یا در تماس و در آشپزی خودم هم علاقه داشتم، از این خاطر رستوران انتخاب کردم. و غذایی که ما اینجا میتیم گیره این مردم بسیار، یک در شهر کابل یک دو یا سه رستوران محدود است که غذا میدن.
چی گفتنی دارین بر مردم؟ ما
مردم گفتنی معنی است که رستوران تای را انتخاب کنن که تمیز باشه، نظافت هم نظر بگیره، یک چیز اساسی و بعد از اون مردم به نرخ غذا نی بلکه به کیفیت غذا ارزش بدن.
یک جهان تشکر، زنده باشید.
دوستان عزیز، با صحبت‌های نثار احمد غمگین در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو لحظه به لحظه به 8 صبح نزدیک میشه. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل با شماست. تکل صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت